خاطر ملاک رد میکنه. چرا به خاطر ملاک؟ نگاه کن دیگه، فواید بده من یه فواید اینو که به خاطر ملاک رد میکنه بابا جون. دیگه ملاک تقدم و تأخر واقعی میخواد، چون ملاک واقعیه، ملاک مصلحت و مفسده است، امر واقعیه، لذا با اعتبار درست نمیشه، تقدم و تأخر واقعی میخواد، و چون تقدم و تأخر واقعی وجود نداره لذا مشکل ملاک هست، و لذا به جهت ملاک بحث مقدمه داخلی وارد محل نزاع نمیشه. در دوره سابق راجع به ملاک حرف نزده اصلا، اصلا راجع به ملاک چی نگفته، فقط داره صحبت میکنه که اینجا یک حکم چیز دو تا موضوع هست، دو موضوع بودن رو ادعا که دو موضوع بودن چی رو حل میکنه اشکال آخوند
دو موضوع تقدم
جدید، نه در دوره جدید
سابقش میگه دویت نیست لذا
اشکال اجتماعی مثل این وارده، حق با آخونده، دوره قبل مثل آخونده، دوره جدید دو تا کار
میکنه. اصلا
آقا اجتماعی مثل وقتی که موضوع یکیه وارده دیگه، این تو جوابه، اون مال لغویته بابا، یه بحث اجتماعی مثل لغویته، جوابش تأکیده که اونم آقای خویی میگه، یه بحث دیگر اینه که موضوع واحد دو حکم بر نمیتابه، موضوع واحد دو حکم نداره، پس دو حکم رو موضوع واحد یا میشه اجتماع زدن یا اجتماع مثلن. در دوره سابق اینو رد نمیکنه، در دوره جدید اینو رد میکنه، ولی باز مدعا رو با محظور ملاک قبول میکنه، چون ملاک امر تکوینی تعدد تکوینی
قبول نمیکنه.
در دوره سابق مثل آخوند ایراد نداره، در دوره سابق نمیگه موضوع دوتاست، لغویت رو جواب میده، بحث اجتماع مثلن فقط قضیه لغویت نیست. چرا لغوی در اجتماع مثل این دو تا محضور وجود، یکی بحث لغویت که آغازیان قائلن، یه بحثم بحث وحدت موضوعه که خب وحدت موضوع در دوره قبل رد نمیکنه، در دوره جدید میاد وحدت موضوع رو رد میکنه، اما چون دوئیت خارجی نیست، محضور به لحاظ ملاک باقیه، لذا در دوره جدید دوتا کار میکنه، یکی در حقیقت دلیل آخوند رو رد میکنه، یکی مدعای آخوند رو میپذیره. دلیل آخوند چجوری رد میشه؟ با تغایر موضوع، چون وقتی موضوع دوتا بود دیگه اجتماع مثلن نمیشه دیگه، اما مدعا چجوری ثابت میشه؟ با عدم تقدم و تأخر خارجی، چون در قضیه ملاک تکوینیه، ما تقدم و تأخر یا اثنینیت خارجی میخواییم، اینجا اصلاحیت خارجی نداریم، لذا اینجا هم توی عبارتش بعد از اینکه میاد دوئیت رو درست میکنه که در نتیجه اشکال آخوند بگید رد میشه، اجتماع مثلا رد میشه، میگه ولیکن معذالک، یعنی با وجود اینکه دوئیت موضوع درست شد و محاذنی مثل اجتماع مثلا رد شد، اما بازم لا ینفع فی دخول الاجزا فی محل النزاع، بازم مقدمه داخلی محل نزاع نمیشه. چرا؟ چون استعینیتی که ما درست کردیم صرفا انما قوت تقدم به حسب عالم لحاظ و تصور، ما استعینیت تو عالم لحاظ و تصور درست کردیم، اما به حسب عالم الوجود و عالم تحقق که اون عالم ملاکات هم، چون ملاکات امور تکوینی هم، فلیس بین الاجزای والکل تقدمون و تأخره.
خارجی دیگه
منظوره، معلومه که ملاک خارجیه دیگه، مسئله مسئله خارجی هم، بله الاجزا به وجود حل اینی این الکل، لذا مرحوم نائینی و تو الان مثلا آیه قائنی هم همینه، کتاب هست آیه قائنی هم نگاه کنید، آیه قائنی هم میگه اجزا داخل محل نزاع نمیشن، نه از باب اجتماع مثل، یعنی اجتماع دو حکم مثل هم در موضوع واحد، کتاب میگه اینجا موضوع واحد نیست، ولی چون ملاک وجوب مولوی غیری در معروفی نمیاد، دوتا ملاک نمیتونن بیان، در ملاک دوئیت خارجی میخواد.
در دوره سابق مطلب شما ایشون قبول داره دیگه،
در دوره اول آره، در دوره اول هیچ اشکالی نداره، تو دوره جدیده که هم اجتماع مثلن رو رد میکنه با تغایر موضوع، و هم از اون ور عدم دخول در محل نزاع مدعا رو حفظ میکنه، به جهت عدم تعدد خارجی یا همون محظور ملاک. حالا جالب بدونید آخوند درست استدلال به اجتماع مثلین دلیل اصلش بود، ولی آخر بحثش یه اشاره به قضیه ملاک هم بگید میکنه، متوسط اللهم الا ان یقال. اما ادامه بس یه صلواتی فصیح بله عرض شد خدمت شما که خب باید آیه حایل میگم آن سب. بحث ما توی بحث مقدمه واجب شروع کرده بودیم، 7 سوال بود. خب از کفایه گفتیم، نظر آخوند رو گفتیم، بعد نظر میرزای نائینی رو گفتیم، حالا میایم سراغ بقیه. طبیعتاً 4 تا مدرسه بوده، آقای بروجردی، آشق عبدالکریم، آغازی ها و اصفهانی. منتها تو این مانحنفی آغازی ها و اصفهانی در نهایت خیلی تفاوت ندارن، یعنی آغازی ها همون محظور اجتماع مثلین رو با بیان لغویت دفاع میکنه، همین لغویتی مفتی کی میگه این تو کلام آغازی هست، با بیان لغویت دفاع میکنه چون اینطوری جواب میده و مثل آخوند میشه. اصفهانی هم از راه همون ملاک مسئله رو بگید حل میکنه، شبیه میشه به نائینی. لذا اونجا چون خیلی حرف جدید نیست وارد نمیشیم، حالا مقدم واجم گفتم از اول نمیخوام کامل 5 مرسل همه جا بگیم. اما آقای بروجردی و آشخ عبدالکریم هاری اینا اینجا حرفای جدیدی دارن که باید این حرفا گفته بشن. ببینید مشکل مقدمه داخلی این بود که از یک جهت باید وجوب نفسی می اومد، از یه جهت هم باید وجوب غیری می اومد، بعد دوتای اینها که می خواست بگید بیاد مشکلی می شود که خب میشه اجتماع مثلین، اینطوری بود دیگه. بعد مرحوم آیه آخوند به خاطر اجتماع مثلین رو گذاشت کنار، مرحوم نائینی اجتماع مثلن جواب داد، تغییر موضوع رو درست کرد، ولی به لحاظ ملاک گذاشت کنار، چون گفت اینا دویت خارجی ندارن، ملاک امر خارجی دیگه، تقدم و تأخر خارجی داره. آیه بود یعنی پس اینا پیش‌فرض بود دوتا وجوبا میان و بعد چون بخوان بیان مشکل اجتماع مثلن داره تو آخوند یا مشکل ملاک داره توی مرحوم نائینی و بعد اصفهانی، لذا نمیتونن داخل محل نزاع بشن. مرحوم آقای بروجردی به یه بیان و مرحوم آقای حائری به یه بیان معتقدن اصلا دوتا وجوبا نمیان در مقدمه داخلیه، اصلا یک وجوب بیشتر نمیان، دوتا نمیان تا شما بگید حالا اجتماع مثلین میشه شمای آخون، یا شمای نائینی بگید دوتا ملاک در وجود واحد میشه که لایعقل معقول نیست. پس چجوری میشه؟ مرحوم آقای حائری میگه اجزا فقط ملاک، فقط وجوب غیری توشون میاد، وجوب نفسی اصلا نمیاد، فقط وجوب غیری میاد. آیا بروجردی میگه اجزا فقط وجوب نفسی میاد، زمینی هم زمینی میشه نفسی، وجوب مقدمی اصلا نمیاد. اگر این دوتا حرف رو بزنیم هر کدوم اینا رو بگیم، هم اجتماع مثلین میره تو هوا، هم بحث ملاکین میره تو هوا، چون نه دو حکم میاد نه دو بگید ملاک میاد، هیچ کدوم، یه حکم میاد و یه ملاک. منتها حالا کدوم حکم و کدوم ملاک برعکس همه. آیه نائینی میخواد، آیه آشخاب کریم حائری میخواد بگه فقط وجوب غیری، آیه بروجردی میخواد بگه فقط وجوب نفسی. روشن حرف؟ خب اول حرف آشخاب کریم حائری رو بگم، چون آیه بروجردی ناظر به کلام آیه حائری هم هست، میگه این کلمه هاری اردع الاقواله، نگاه کنید قول آخوند و نائینی اینا رو میگه، یه قول مال خودشه قول آشخاب کریم میگه، ولی این اردع الاقواله. اول آشخاب کریم میگه، آشخاب عبدالکریم میگه شما فکر کردید تو مقدمات داخلیه چون مقدمات اجزا عین کلند وجوب نفسی میاد، از اون ورم کل لا یتحقق الا به تحقق الاجزا وجوب غیری هم میخواد بیاد، بعد وارد دعوای اجتماع مثلن شدید یا اجتماع مثلن رو مثل دایری جواب دادید وارد اجتماع ملاکن شدید و اونو پذیرفتید. در حالی که من قبول ندارم، خوب دقت چی میگه، قبول ندارم اجزا عین کل باشه، اجزا عین کل نیست. الان شما آب اجزای چیه؟ حالا هر جا اکسیژن بود هیدروژن هم بود حتما آب هم هست. اگه یه مش اکسیژن و یه مش هیدروژن بریزن بپاشن به شما، شما آب احساس میکنید؟ خیس میشید؟ نمیشید که. کل عین اجزا نیست، کل مجموع اجزا به علاوه هیئت ترکیبی است، نه خود اجزا. خوب دقت چی میگه؟ کل مجموع اجزا است به علاوه هیئت ترکیبیه، و الا اجزا خودشون باشند تک تک باشند کل نمیشن. اصلا مولا وقتی به کل داره امر میکنه فرق میکنه با وقتی که مولا به کلی امر میکنه. وقتی مولا به کلی امر میکنه معناش میشه که تک تک افراد ملاک دارن، چون کلی عین فرده، کلی عین فرده، عموم میشه عموم انحلالی. کلی به تعدد افراد متعدد میشه، لذا توی وقتی مولا به کلی امر میکنه یه اراده نیست، به تک تک افراد بگید اراده هست، چون تک تک ملاک دارن. مثلا وقتی مولا میگه اقم الصلاة لدلوک شمس، امر رو میبره رو طبیعت بگید صلاتیه. وقتی میگه اقم الصلاة لدلوک شمس، امر رو میبره رو طبیعت صلاتیه، هر کدوم از افراد صلات اینها ملاک جدایی دارن، لذا به تعدد این افراد صلات، به تعدد دلوک شمس تا غسق لیل ها ملاک هست و اراده هست و ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان هست. اما وقتی مولا میاد به کل امر میکنه یک اراده بیشتر نیست، یک لحاظ بیشتر نیست که به اون کل تعلق گرفته، اجزا لحاظ نشدند، بلکه مجموعه اجزا به علاوه یک هیئت ترکیبیه، اینا با هم یه ملاک دارن و اینا با هم متعلق امرن و اینا با هم موضوع حکمن. روشنه؟ با هم. بنابراین متعلق امر نفسی کل، نه اجزا. شماها که اومدید میگید کل باشه به اجزا هم سرایت میکنه، اجزا همون کل هم نیچی رو قاطی کردید؟ کل و کلی رو قاطی کردید، جزء و فرد رو قاطی کردید. اگر هم کلی باشه، کلی به عین افراد در خارج موجوده، به تحقق افراد متعدد میشه، افراد همان کلن به علاوه عوارض شخصیه، لذا حملن بینشون انجام میشه. میگی زیدون انسانون یا حاضر انسان زیدون، ولی در کل و جز که اینطوری نیست. در کل و جز، کل عین جز نیست، جز هم عین کل نیست، حملی هم بینشون صورت نمیگیره. کل مجموع الاجزا است به علاوه یک هیئت ترکیبیه، او وجوب نفسی داره. کی اجزا وجوب تک تک وجوبه بگید نفسی دارن صرف نظر از اون هیئت؟ اگرم جای وجوب رو به اجزا بگید نسبت بدن، مجازه، به علاقه جزء و کله. به عبارت انسانیه، میفهمید چی میگه آشان بکنم یا نه؟ به عبارت انسانیه، اگر آمر اون چیزایی رو که شما بهش میگید مقدمه داخلیه به وجود هل استقلالی ببیند که هر کدوم اینا ملاک خودشونو پیدا میکنن، اصلا محضور ملاک ها پدید نمیاد و به تعداد هر کدوم اینها اراده پدید میاد. اصلا دو تا حکم رو یه شی نمیشه که شما بگی اجتماعه، بگید مثلن دو تا حکم رو یه ملاک نمیره که شما بگی محضور ملاک داره. هر کدوم اینا به وجود استقلالی ملاک پیدا میکنن، هر کدوم اینا اراده دارن، هر کدوم اینا امر دارن، به تعداد افراد حکم داریم، هر حکمی رو موضوع خودش اصلا اجتماع مثلی نمیشه و هر فردی هم ملاک خودش محضور ملاک پیدا میکنه. منتها اونو اصلا دیگهش نمیگن مقدمه داخلیه، اونا میشن افراد، اونم میشه کلی، کلی و فرد میشه. وقتی قضیه میشه چیز مقدمه داخلیه، معنا و مفهومش اینه که آمر اونها رو به وجود استقلالی بگید ندیده، برای تک تک اونها ملاک ندیده، ملاک رو در مجموع اونها تازه اونم با یه هیئت ترکیبیه دیده، به گونه ای که اگر یکی از اینها بره دیگه اون ملاک هم میره، یا حتی همشون باشن اون هیئت نباشه ملاک هم میره. پس اصلا وجوب نفسی رو یه چیز میره به نام کل، اصلا رو جز نمیره، و وجوب غیریه که فقط رو جز میاد، اراده تبعیه که فقط تو جز میاد، مبادی به تبعیه که فقط تو جز میاد، نه وجوبه بگید نفسی. لذا اجزا یا همون مقدمات داخلیه اصلا به وجوب نفسی متصف بگید نمیشن، تا بعد شمای آخون بگید اجتماع دو حکم مثل هم در موضوع واحد، نائینی بگه موضوع وادش قابل حله، اما اجتماع دو ملاک در واقعیت واحد اصلا اجزا وجوب نفسی نه دو حکم دارن نه دو ملاک، اجزا فقط یه حکم دارن اونم وجوب غیریه و یه ملاک هم دارن که همون ملاک به تبعه. این میشه قول مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. ایشون توی دورر، حالا من حرف خودم بد میزنم، ولی ایشون در دورر نگاه کنید اسمی از نوع ترکیب اتحادی یا انضمامی نیاورده، حرفش همینه که عرض کردم. شاگرداش هم مثلا آیه عراقی هم اینجا حاشیه داره، آیه عراقی اومده از آخود دفاع کرده، حالا بعد میگم، یا آیه گلپایگانی اومده باز اشکال کرده، اینا هم چیزی از استادشون به نام اتحادی انضمامی نقل کرد، امام هم همین حرف عاشق عبدالکریم رو نقل کرده و قائل شده، اینا اسمی از اتحادی انضمامی نیاوردن نیست. حالا نگاه کنید خودتون تو دورر نگاه کنید. بله ایشون اصلا حرف خب دیگه وقتی که هر کدوم اینها ملاک جدا داشته باشن، خود اینها میاد میشن متعلق وجود، در نتیجه ما اراده های متعدد پیدا میکنیم، جدا جدا میشن، ولی این اراده های متعدد هر کدوم از اون چیزایی که شما فهمید جزئه تبدیل میشن به یه کلی که خودشون در طول زمان افراده بگو متعددی برمیتابن، و ما اینجا اصلا دیگه یه اراده به کل نداریم، اون موقع اراده داریم به یه سری چیزهای کلی های متعدد که نه در ضمن افراد پید میان، اصلا یه موجود چی؟
مثلا این کلام فهمیدی حج میشه، مثلا
اعمال مختلفه که عنوان داد حج میشه، حالا اونا باید رو مثال بحث که حج کله یا حج کلیه، این حالا رو مثالا بخواهیم بحث کنیم از بحث دور بشیم، اصل مطلبش باید بل بشه. این فرمایش جناب عاشق عبدالکریم حائری، چون ملاک وجوب غیری اراده به تبع بود، ملاک به تبع بود، اونی که ملاک داشت این کل اجزا به علاوه هیئت ترکیبیه بود. اما لا یتحقق این کل اجزا به علاوه هیئت ترکیبیه مگر با حاصل شدن تک تک اجزا و هیئت ترکیبیه. لذا هم هیئت ترکیبیه هم تک تک اجزا مراد به تبع ملحوظ به تبع ملاک به تبع دارند. اگه داشته باشه خود رو کلا نزاع کنیم دیگه، اون نزاع باید بشه بینیم داره، اون نزاع مقدمه واجب دقیقا همونه دیگه که اون مرحله بعده. الان سوال این بود که آیا نزاع مادری قابل فرض یا نه؟ اما که الان بعد فرض کردیم چه اتفاقی میفته؟ آیا این وجوب غیری را میپذیریم یا وجوب غیری را بگید نمیپذیریم؟ این مرحله بعده که اتفاقا اینا نمیپذیرن، بعدا میگن این لغو میگه وجوب نفسی در اجزا که اصلا معنا نداره، تصویر نداره، تنها چیزی که تصویر داره غیریه. بعد تو سوال بعدی که حالا این وجوب غیری چه اثری داره، بعد میاد حالا این آتمان اینجایی سو بعدا بس بود سمرات مقدمه واجب رو که آخوند یکیشو پذیرفته همه رو رد میکنه، بعد میگه جعل این وجوب غیری لغو میشه، لذا وجوب مقدمه واجب کلن انکار میشه، وجوب مولوی غیری که امامینا هم همینو گرفتن، از استادشون گرفتن. و لذا حتی این بعدی مثلا آیه سبحانی هم که شما میخونید وقتی میخواد مقدمه واجب الموجز میخواد رد کنه همین لغویت رو میگه، این لغویت آیه سبحانی از امام گرفته، امام از آشهد بلکرم گرفته. آشهد بلکرم چجوری به اونجا میرسه؟ اول ملاک وجوب نفسی رو میگه اصلا نیست، این میره بیرون، فقط میمونه ملاک وجوب غیری. بعد میاد ثمرات جعل وجوب غیری رو هم یکی یکی رد میکنه، بعد میگه این جعل وجوب غیری لغو میشه، لذا در نهایت مقدمه واجب واجب نمیشه به مولوی غیری، فقط یه وجوب ارشادی داره. که این حالا یه بحثایی که تا آخر باید بریم روشنی نکنم. حالا فعلا اون دو این فرمایش ایشون و چقدر فرق است بین اینی که آیه حائری میگه با اونی که آیه بروجردی میگه. نه آیه ناینی آخود جا حد وسط هست، اینا میگفتن دوتاش میاد، منتا آخود میگفت اجتماع مثلن میشه نمیشه، آیه ناینی میگفت اجتماع این تو دور جهیده شد گفت اجتماع مثلن قابل حل، موضوع دوتاست، مشکل بحث ملاکه که تقدم و تأخر خارجی میخواد نداره. آیه بروجردی از این ورق قصه افتاده، ایشون اومده گفته که سه قول اینجا هست، سه تا قولو که نقل کرده، همین قول آخوند ناینی، قول عاشق عبدالکریم و قول خودش. قول خودش برعکسه، میگه در اجزا فقط وجوب نفسی میاد، اصلا وجوب غیری نمیاد. میدید حرفای بروجردی اصلا از ریشه دیگه مقدمه داخلیه رو مرخص میکنه از مقدمه واجب، میگه اصلا ملاک وجوب غیری اصلا نمیاد، اصلا وجوب غیری معنا نداره، فقط وجوب نفسیه. چرا اینو میگه؟ میگه آقا کل همون اجزاه، کل در خارج چیزی غیر از اجزا نیست، لذا اگر بنا باشه که هر کدوم از این اجزا یک وجوب مولوی غیری پیدا بکنن و مولا به اینا وجوب مولوی غیری بده، دیگه موضوعی برای وجوب نفسی باقی نمونه، چون تا هم وجوب غیری باید بیارید دیگه، همه اونا رو که بیارن خود به خود کلم چی میشه؟ محقق میشه، بنابراین موضوعی نمیمونه. پس اونی که باید بحث بشه خصوص وجوب نفسیه، اگر وجوب نفسی بگیاد بعدش میشه بگیم خب این وجوب نفسی یعنی چی؟ یعنی آوردن اجزا، لذا اجزا رو هم بیارید. ولی اگر بخواد وجوب غیری بیاد، بعد این تک تک اجزا وجوب غیری بخوام پیدا کنن، همون باید اونجا میاد، موضوعی برای وجوب نفسی باقی نمونه، چون این باید که خواست انجام بده آورد، کلم چی میشه؟ حاصل میشه. من خیلی اینجا فکر کردم، خب خیلی فکر کردم، خیلی هم گشتم، هرچی من فکر میکنم، یعنی اردع الاقوال با حفظ احترام حرف خود آقای بروجردی میشه. حالا چرا توضیح بدم؟ آقای میدونم خب آقای بروجردی هم میگه حرف اون اردع الاقوال همین میشه. آخه ببینید من نمی آره این الان که من گفتم شاید من بد میفهم، ولی این عین عبارت مقرره. مگه آقای منتظری هم نفهمیده بوده؟ آخه یکی نیست با آقای بروجردی هرچی. حالا بابا جان این وجوب مولوی غیری تو اگه میگی اگه بیاد موضوعی برای وجوب کل باقی نمیمونه، این دو تا ایراد داره. اولا کی گفته اگر وجوب مولا اول باید وجوب مولوی نفسی بیاد تا وجوب مولوی غیری معنا پیدا کنه؟ اصلا فرض نداره، صبر کن، فرض نداره وجوب مولوی غیری بدون وجوب نفسی. وقتی خودش اینو قبول داره، وقتی وجوب مولوی نفسی اومد رو کی میاد؟ رو تک تک اجزا میاد یا رو مجموع الاجزا به علاوه هیئت ترکیبی میاد؟ احسن همینه، چون احکام رو مصالح و مفاسدن. شما میگی اگه وجوب غیری رو تک تک اجزا بیاد دیگه موضوعی برای وجوب کل باقی نمیمونه. اینو بگید
شما، مشکلشون این نیستش. میگم بله ما میگم این قبول داریم، ولی چون که وجوب غیری ترشح میشود از وجوب نفسی و این رتبتن در مقدمه مؤخر از وجوب نفسی، پس باید حتما بعدش میاد. درست که اجزا خود کل نیومده است، نمیتونه دیگه وجوب غیری داشته باشه نسبت به همون مجموعه خودشون.
البته حالا دفاعت قشنگ بود ولی جواب بگم. ببینید وقتی میگید وجوب غیری وجوب به تبعه، همونطور که موضوعش متأخر میشه به رتبه از موضوع کل، حکمش هم به اراده و حکم و ملاک و همه اینا هم متأخر میشن از کل. در نتیجه یه ملاک هست که رفته روی کل، بعد چون میدونی اون ملاک لا یتحقق الا به تحقق اجزا، عقل تو حکم میکنه که این اجزا رو بیاور. پس اول موضوع کل بگید بگو محققه، بعد اجزا میاد. اون زمانی که موضوع کل محقق میشه اجزا محقق نیستن. نه وجوب اتفاقا بر وجود خارجی نمیتونه بیاد اولا و به ذات، چون اگر اون وجود خارجی محقق باشه میشه تحصیل حاصل، اگر اون وجود خارجی معدوم باشه میشه تقوم الموجود بالمعدوم. وجوب اولا و به ذات بر یک عنوان ذهنی تعلق میگیره، منتها به چه غرض آقای حاره داره؟ به غرض این که شما این عنوان را از صرف وجود ذهنی به وجود خارجی برسون. اون عنوان ذهنی که وجوب نفسی میاد روش کله وجوب میره رو اون کل، اما چون هدف تحقق اون کل در بگید خارجه، عقل حکم میکند به این که برو اجزا رو بیار. پس اونی که اول اومد وجوب نفسی بود، ولی وجوب نفسی رو چی اومد؟ رو کل اومد. بعد وجوب غیری رو عقل گفت، بوتا وجوب غیری رو چی گفت؟ رو جز گفت، نه روی کل. به عرض میکنم اشکال کجاست؟ اشکال در حقیقت اینه، به نظر میرسه والله العالم، حالا شاید من بد فهمیدم، آیه بروجردی نگاه عرفی رو با نگاه عقلی خلط کرده. عرفن کل همون اجزاره، عرفن تسامح هست بین کل و بگید جز. حالا سب کن تو حرف خودم، تسامح هست توی کل و جز، عرفن اینطوره، ولی در دقت عقلی اینطوری. حالا خوب گوش حرف هم گوش بدید، ما معتقدیم یه وقت هست ترکیب اجزا با هم وحدت حقیقی داره، یعنی این کل آثاری داره غیر از آثار بگید اجزا، یه وقت اینطوره، یه وقت آثار کل این آثاره، بگید اجزاه. در خدمت شما هر صورت عبادات ما هر دو جور رو داریم. حالا میخوام مثال بزنم، جاهایی که وحدت وحدت حقیقی است، اینجا به دقت العقلیه کل اجزا نیست جناب آقای بروجردی، کل غیر اجزاه. یعنی اون اجزا با هم هم که جمع بشن تا اون هیئت ترکیبی خاص به نحو خاص محقق نشه کل ایجاد نمیشه. مثل اون مثال مثلا تابلو نقاشی با اجزای تابلو نقاشی، وقتی که عرب ها حمله کرده بودن، میگن در تاریخ نوشتن بودن، این کاخ ساسانیان رو گرفتن، کاخ ساسانیان یه فرشی توش بافته بودن متصل بود، مثلا شما یه فرش می توی اتاق تو حادث دیگه میندازی، اینا متصل بافته بودن، وصل بود. این ترکیبش با هم یه زیبایی ایجاد کرده بود. وقتی گرفتن خب اینو بخواستن غنیمت بردارن، بعد این گفت مال من، اون گفت مال من، دیگه نمیشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتیم مساحت فرش رو حساب کنید، تعداد افرادم تقسیم کنید، تقسیم کنید به هر کی یه تیکه میرسه دیگه. این کارو کردن. وقتی برگشتن میده اینا هر کدوم بر از اون یه تیکه یه چیز کوچولویی گرفتن، همه خوشحال. این به چه درد میخوره؟ گفتن نمیدونیم، اونجا که بود هیچ کی کوتاه نمیومد، اما بعد که این تیکه پاره شد چه به درد نخورد. این سرش چی بود؟ چون ترکیب اجزای یک تابلو فرش با هم یک وحدت حقیقیه، این کل دیگه جمع جبری اجزا نیست، لذا این کل آثاری دارد غیر از آثار بگید اجزا. در نتیجه در این موارد حرف آقای نائینی درسته و هیچم اردوال اقوال نیست، یه حرف آقای حائری باشه درسته و هیچم اردوال اقوال نیست، یه وجود بود و یه ملاک، اونم تو اون کل و اون عام مجموعی بوده، یه اراده هم به همون بوده، اصلا اجزا اون ملاک رو ندارن، منتها عقل چون میبینه رسیدن به اون کل لا یمکن ولا یتحقق الا با رسیدن به بگید اجزا، به تبع حکم به اجزا میکنه، ولی یه اراده بیشتر نیست، یه ملحوظم بیشتر نیست، اون ملحوظ و موضوع همان کل است توی وحدت‌های حقیقی. اما در اونجاهایی که وحدت اجزا وحدت اعتباری بوده باشه، چون کل چیزی جز جمع جبری براینده اجزا بگید نیست، اونجا حرف شما یا آقای بروجردی درسته، یعنی اونجا وجوب کل مساویست با وجوب تک تک اینها به نحو غیری که براینده اینها میشه کل. روی این حساب ما این تفسیر رو قائلیم، روی این تفسیر ما هم فکر کنیم.
حرف منون که اشاره کرده به ترکیب اتحادی اصلا جایی نداره، پس میگه
اصلا به اتحادی انزمامی نباید رفت، اینجا باید سراغ وحدت حقیقی اعتباری باید رفت. اینجا حتی مرحوم نائینی همونطور که گفتی به ترکیب اتحادی انظامی اشاره کرد. مثال الان خدمت خوشم یه بار مثال کاری ندید، هرچی یه بار خوشم میتونی مثال بزنید. این وحدت حقیقی وحدت اعتباری، وحدت حقیقی اعتباری باید کرد. نماز وحدت با اتحاد فرق چه؟ اتحاد میدون آقا، یه ترکیب اتحادی انزمامی داریم، یه وحدت حقیقی وحدت اعتباری داریم. ترکیب اتحادی انزمامی مثل این، مثال وضو میگیری با آب غصبی، این میشه ترکیب اتحادی، ترکیب بین وضو با آب اتحادیه، چون آب خودش مقوم وضوه. یعنی وقتی به شعر بگیم وضو چیه، آب هم جزش. روی این حساب این ترکیب میشه ترکیب اتحادی. اما وضو با آب مباح در مکان غصبی، غسل با آب مباح در استخر غصبی، این میشه ترکیب انزمامی. معیار اتحادی و انضمامی عرفیه. یعنی عرف مکان رو یه چیز میبینه، غسل یه چیز دیگه، وضو رو یه چیز دیگه، ولو آب وضو بریزه تو مکان. اما وضو و آب رو دو چیز نمیبینه، غسل و آب رو دو چیز نمیبینه، یکی میبینه. این میشه ترکیب اتحادی. این شد تا اینجا. این اون چیزی که ناینی اشاره کرده، بله ناینی به ترکیب اتحادی انضمامی اشاره کرده، ولی عرض ما اینه که اینجا بحث اتحادی نیست، بحث وحدت اعتباری. وحدت اعتباری چی؟ وحدت اعتباری یعنی برایند جمع اجزا، وحدت حقیقی برایند جمع اجزا نیست. لوحدت حقیقتا معیار ان کان فی موصوفها آثار سوى لزل اجزا علی من اثری که اثر الیاقوت لا کل اسکری. تابلوهای نقاشی یاقوت اینا زیبایی ها، اینا معمولا وحدهشون وحده حقیقیه، یعنی اون کل یه اثری داره که جمع جبری اجزا نیست. حالا تو شریعت براتون مثال بزنم، یه وقت جهاد واجبه، یه وقت خدمت شما عرض شود نماز واجبه. وقتی جهاد واجبه، نتیجه جهاد چیزی جز برایند مبارزه تک تک سربازان نیست. این میشه وحدت اعتباری. اما وقتی میگی نماز واجبه، نماز فقط جمع جبری رکوع و سجود و اینها نیست، کل این نماز نورانیتی داره که مساوی نیست با نور رکوع به علاوه سجود به علاوه فلان. شاهدش هم اینه که شما اگر نماز رو تا وسطش بیای بعد مثلا یه ابطال اتفاق بیفته، نمیتونی از اون جا بعد ادامه بدی، بعد برگردی از اول. کلش با هم یه اثر داره. در مثل نماز که وحدت به اصطلاح جمع جبری اجزا نیست، حق با آقای حائریه. یعنی یه وجوب هست که لحاظ، یه لحاظ هست ملحوظش هم اون کل صلاته. اصلا اون اراده وجوب نفسی به رکوع و سجود و اینها تعلق نمیگیره، چون اونها اصلا مبادی متأصله ندارن، یه مبدا متأصل است در مجموع که اونم مجموع صلاته. و اینجا اصلا وجوب نفسی و اجزا نیست که شما بگید اجتماع مثلن میشه یا دو ملاک در ملحوظ واد میشه. یه ملاک نفسی در کل که در اجزا نیست، و ملاکی هم که در اجزا هست فقط ملاک به تبع وجوب غیریه. یه اراده به کل هست که اراده به ذاته، یه اراده هم به جزه که اراده به تبع و به غیره. این تو نماز هر پای حاری درست میشه. اما در جهاد و دفاع نماز غیر از نماز همه واجب و عنوانه، اما معنون این عنوان یه حقیقت نیست. شما حقایق متعددی رو از مقوله های مختلف در خارج میاری، اونم تازه با یه هیئت ترکیبیه خاص. این حقایق متعدد با اون هیئت ترکیبیه خاص کلش میدونم خودش جزه، کلش تازه یه ملاک داره. یعنی یه ملاک توی این کل فقط، که این ملاک جمع جبری اونا نیست. مثلا اینطور نیست که بگیم رکعت اول یه چهارمشو میده، رکعت دوم یه چهارم میده، رکعت سوم یه چهارم میده، رکعت یه چهارم رو، رکعت چهارم رو آخرشو میده. نه، یه ملاک میاد وقتی که سلام نماز تمام شد که کل محقق بگید شد باید ترکیبیه، تازه این ملاک حاصل میشه. این نیست که هر جزئی ملاک جدا باید ترکیب بشه. این از اینجا حرف آقای حائری درسته. اما توی قضیه جهاد اینطوری نیست. وقتی که شما میرید دفاع میکنید، مثلا فرض کنید یه گردان میرن دفاع میکنن، 300 نفر آدم میرن دفاع میکنه، اثر دفاع این گردان چیزی جز اثر دفاع تک تک این 300 نفر نیست. یعنی 100 نفر اول که میرن یک سوم رو دفاع میکنن، 100 نفر دوم یک سوم رو، 100 نفر سوم یک سوم رو، جمع اینا میشه دفاع از کل اون سرزمین. اینه در اینجا حرف های بروجردی درسته. یعنی
دشمن اول توی جهاد تکتیکی
اون نابودی دشمن هدف نیست، اونجا دفاع از سرزمین میگن، والا باید برن تا اونها رو نابود. دفاع از سرزمین یا نابودی دشمن، دشمن یه نفر نیست تو جهاد، افراد متعددی دشمنن. هر تیکه از شما یه تعدادی از این دشمن ها رو از بین میبرید که جمع جبری بین دفاع های شما مساوی میشد با نابودی دشمن. اینجا حرف های بروجری درسته، اینجا میتونیم بگیم اون کل چیزی جز همین اجزا نیست و هر کدوم از این اجزا دارن در حقیقت بخشی از اون ملاک را بگید تأمین میکنن. لذا معتقدیم حرف آخوند و حرف های ناینا اصلا درست نیست. ما اینجا اصلا دوتا وجوب نداریم که بعد بگیم اجتماع مثلن یا بگیم بگید ملاکن. و طبیعتا حرفای آغازی ها و اصفهانی ها و شهید صدر و اینا هم که ادامه همون سیستم فکری است که فکر من آره دوتا وجوب یه جا بیاد، اینا درست نیست. اما بین حرف های بروجردی های حائری که اینا هر دو میگن دوتا وجوب نمیاد، ما باید بین وحدت نه تفصیل بین در مثل نماز، آره آیه حائری درست، باید بین وحدت های حقیقی و اعتباری فرق بذاریم. در وحدت های حقیقی که اثر کل از جمع جبری آثار اجزا نیست، یعنی اینطور نیست که رکعت اول یک چهارم، رکعت دوم یک چهارم، رکعت سوم یک چهارم، رکعت چهارم یک چهارم، مجموع اینا بشه کل، بلکه یک ملاک، یک اثر، یک ملحوظه که وقتی همه اینا با هم جمع میشن با یه ترکیبیه تازه اون ملاک میاد. اینجا حق با آقای حائریست، فقط وجوب بگید غیری به اجزا میاد، اصلا وجوب نفسی تو اجزا نمیاد، نه ملاکش میاد نه حکمش میاد، ایش کنه. ولی در اونهایی که وحدت وحدت اعتباریست مثل قضیه جهاد و دفاع، به قول شما اونجا ملاک، حالا دفاع از سرزمین، نابودی دشمن، هرچی که بگید، اون ملاک جمع جبری ملاکات اجزاه.
در
حالا اون بحث دومه، جمع جبری ملاکات اجزاه، هر کدوم از اون جزها ملاک خودشونو دارن. اینجا حرف های بروجردی درست میشه، ولی در هر دو صورت دیگه اصلا دوتا وجوب توی یه جا نیست که بگید اجتماع مثلینه یا محضور ملاکینه یا فلان. دوئیت و اثنینیت چه حرف های بروجردی چه حرف های حائری به لحاظ وجوب و ملاک وجوب نداریم. یعنی ما هم میگیم تو ترکیب هایی که وحدت حقیقیه، نه دیگه، اصلا ملاک وجوب غیر نفسی تو کل توی اجزا نیست، اونی هم که در اجزا فقط ملاک وجوب غیریه. توی حرف های بروجردی هم که توی ترکیب های اعتباری درسته، ملاک وجوب نفسی چیزی نیست جز جمع جبری ملاکات اجزا. روی این حرف ما فکر کنید، چون من نمی‌دونم تا کسی بگه، فکر کنید حالا برای احتمالش بگه.